أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله سی اینطور می‌فرمایند: لو کان الحرام المختلط بالحلال من الخمس او زکات او الوقف الخاص او العام فهو كمعلوم المالك ولا يجزيه اخراج الخمس. این مسئله کوتاه می‌فرماید که اینی که ما در حلال مختلط به حرام بحث داشتیم و می گفتیم که یکی از امور متعلقه خمس حلال مختلط به حرامه، این کلمه حرامی رو که اینجا استعمال می کنیم، این حرام های تقریبا دارای مصادیق بارز و مصادیق روشنه، اما اگر یک حلالی مختلط به مقداری از خمس شده باشد، نه خمسی که مربوطه به خود شخصه، یه مقدار خمس مخلوط شده به مال حلال شخصی یک انسان، یا یک زکاتی مخلوط شده به مال حلال شخصی یک انسان، یا یک وقف خاصی که واقف مثلا برای اولادش وقف کرده بوده، یه مقداری از این مخلوط شده با مال حلال شخصی یک انسان، یا وقف عام مثل اینکه مالی برای فقرا یا علما وقف شده، حالا این مقداری مخلوط شد با مال حلال شخصی یک انسان، آیا اینم عنوان حلال مختلط به حرام پیدا می کند؟ یعنی همون طوری که گفتیم خمس حلال مختلط به حرام رو بپردازد، بقیه اش حلاله و دیگه مسئله ای نیست، یا اینکه این عرض می شود که دلیل حلال مختلط به حرام از این موارد انصراف داره، برای اینکه اون مخصوصا با اون قیدی که دارد که می گفت یکی از امور پنجگانه ای که خمس برش واجبه الحلال المختلط و بالحرام اذا لم یعرف صاحبه، و در اینجا اگر کسی مال حلالش مختلط به یک مقدار خمس دیگری نه خمس خودش شد، یا یک مقدار زکات شد، یا وقف عام یا وقف خاص، این خب لم یعرف صاحبه نیست، اصلا حرامم اطلاق نمی شود، کلمه حرام از اینها انصراف داره، و اگر هم بگیم انصراف نداره، این قید اذا لم یعرف صاحبه اینجا اینها رو خارج می کند، برای اینکه اینها تماماً صاحبانشون معلومه، صاحب خمس معلومه، صاحب زکات معلومه، وقف خاص موقوفون علیهش روشنه، وقف عام موقوفون علیهش مثلا کلی فقرا یا کلی علما و امثال ذالکه، و این در حقیقت مثل اون ماله، مالی میموند که معلوم المالکه، منتها در مالهای معمولی معلوم المالک مالک شخصی داره و معلومه، لکن در اینها مالک کلی داره و معلومه. خب در باب خمس مالک کلیش سادات و سه سهمم مال خدا و رسول و امامه، در زکات هم که مال همون اصناف سمانیه است، در وقف خاص هم خب مالکش همون موقوفون علیه خاصه، در وقف عام هم مالکش همون کلیه، مثلا فقرا یا علما یا امثال ذالکه. پس مقصود از این که میگیم الذی لا یعرف صاحبه، این نیست که حتما باید یک صاحب شخصی معروف داشته باشد، اگر صاحب کلیش هم معروف باشه این از عنوان الحلال المختلط و بالحرام، اگر صدق حرام عرفن برش بکنه فرزن، انصراف دارد دلیل از این موارد. لکن یک تفصیلی از مرحوم کاشف الغطا نقل میکنند که مرحوم کاشف الغطا فرموده این امور اربعه که شما ذکر میکنید، سه تاش یک طرف قبول داریم لکن یکیش رو قبول نداریم. در وقف عام که فرض کنید برای کلی مثلا فقرا وقف شده، اینجا چون نه مالک خصوصیت داره و از طرفی هم عموم مثلا فقرا در وقف دخالت دارن، این کأنه مثل مجهول المالکه، یه همچی تفصیلی از ایشون نقل شده، لکن خب این تفصیلم مورد قبول نیست، برای اینکه چه فرق می کند بین زکاتی که مالکش انما الصدقات للفقراء و بین وقف عامی که برای کلی فقرا مثلا وقف شده باشه، بین این دوتا چه فرقی انسان میتونه قائل بشه که بگوید زکات از موضوع حلال مختلط به حرام خارجه، اما وقف عام این عرض می شود که از موضوع حلال مختلط به حرام خارج نیست، با اینکه اگر عنوان کلی بودن موجب این بشود که داخل در حلال مختلط به حرام بشه، خب زکات هم همینطوره، خمس هم همینطوره، برای اینکه اینها مالک خاص نداره. حالا در اون وقف خاص میشه یه مقداری درست کرد که یک مالک یا مالکین خاصی برش درست کرد، اما در باب زکات و خمس مسئله اینطور نیست. لذا این تفصیل ایشون به هیچ وجه مورد قبول واقع نشده و روی هم رفته، این امور اربعه تماماً خمس، زکات، وقف خاص، وقف عام از عنوان حلال مختلط به حرام خارجه. یعنی اگر فرض کنید کسی یک مال حلالی داره و میداند که یک مقدار خمس، نه خمس خودش، خمسی که مال رفیقشه، یک مقدار خمس در مال حلال این مخلوط شده و مال حلال این اختلاط به اون خمس پیدا کرده، اینجا چون مالک خمس عبارت از همون ارباب خمسه، باید یا مثلا با قرعه یا ترازی یا اقل و اکثری که بحث کردیم از اون راه ها وارد بشود، اما در عنوان حلال مختلط به حرام که یک تخمیسی بکنه بدون اینکه مراجعه به ارباب خمس بکند، یک تخمیسی بکند تا بقیه مال تطهیر بشه و تحلیل بشه، این حداقل این است که ادله اختلاط از این نوع حرام ها انصراف داره، اگرم بشه عنوان حرام برش صادق باشه، و الا عرض کردم مخصوصا با اون قیدی که در عبارت ذکر شده به هیچ وجه صدق نمی کنه بر اینجا. ولی حالا اگر کسی صاحب رو صاحب شخصی معنا کنه، اینا را هم جزء محرمات بشمره، لااقل از این که ادله از اینجور حرام ها انصراف داره، بلکه مخصوص به اون حرام های ظاهر و بارزه که مصادیق فراوان داره، مثل غصب و اتلاف و امثال این موارد. لذا این مسئله خیلی مهمی نیست، اما مسئله ای رو که میخواییم بخونیم این رو با دقت ملاحظه کنید، چون مسئله دقیقیه. مسئله 31: لو کان الحلال الذی فی المختلط مما تعلق به الخمس وجب علیه بعد تخمیس تحلیل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه وله الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقن من الحلال إن كان أقل من خمس البقية بعد تخميس التحليل و یخمسو یا یخمس البقیه ان کان به مقدار او اکثر علل اقوا و الاهوتو المصالحتو مع الحاکم فی موارد دوران بین الاقل و الاکثر. خب موضوع این مسئله و اقوالی که در این مسئله به حسب ظاهر مشاهده می شود ملاحظه بکنید تا ببینیم که حق با کدام یکی از این اقواله. موضوع مسئله این است که یک کسی دارای مال حلالی هست، لکن این حلال از اون حلال هایی است که به خودش خمس متعلقه، با قطع نظر از اختلاط، اختلاطی هنوز مثلا حاصل نشده، دارای مال حلالی هست که این مال حلال به یک سبب و به یک علتی خمس بهش متعلقه، مثل کاسب و تاجری که دارای یک سرمایه حلالی هست و با این سرمایه حلال تجارتی کرد و در این تجارت ربحی برای او پیدا شد، به عنوان ارباح مکاسب و ارباح تجارات به این مال حلال این فی نفسه خمس تعلق گرفت. یعنی یجب اولا بر این آدم با قطع نظر از این حالتی که بعد پیش میاد، این که این مال حلال خودش رو به عنوان ارباح مکاسب خمسش رو بپردازه. لکن قبل از آنی که خمس این مال حلال متعلق خمس به عنوان مثلا ارباح مکاسب رو بپردازه، این مال حلال اختلاط پیدا کرد با یک مال حرامی، با یک مال مقصوبی، با یک مال دیگری، با یک مال حرام دیگری اختلاطی پیدا شد، که الان اینجا دو تا مطلب وجود داره. یکی این که اولا اون مال حلالش متعلق خمس بوده فی نفسه به لحاظ مثلا ارباح مکاسب، تاجری بوده، تجارت کرده، ربحی نصیب او شده، این ربح هم زائد بر معونه بوده، خمس بهش تعلق گرفته. لکن پیش از آنی که خمس رو بپردازه و تکلیف مالش رو از نظر خمسی مشخص بکنه، اختلاط پیدا کرد با یک مال حرام دیگری، و این اختلاط هم اینجا بعد از تعلق خمس به اون مال حلال حاصل شد. چه کار بکنه اینجا؟ وظیفه این آدم چیه؟ اینجا از روی هم رفته کلمات تقریبا سه راه استفاده می شود. یک راهی رو مرحوم سید در کتاب عروه ذکر می کند که ظاهرش هم این است که اون راه تعین داره، یعنی راه دومی دیگه وجود ندارد. یه راه دومی رو هم بعض الاعلام در شرح عروه اختیار می کند و تقریبا اقامه دلیل تقریبا بر تعین اون راه ذکر می کند. اما از عبارت ایشون که خوندیم عبارت رو، کأنه تخییر استفاده می شود، یعنی می تواند همون راه مرحوم سید رو انتخاب بکند و یا این راه دومی رو که عرض کردیم بعض الاعلام از این ظاهر میشه که کأنه تعین داره، این راه رو هم میدونه انتخاب بکند و بین این دو راه ثمراتی هم عرض میشود ظاهر میشه. حالا دو راه رو عرض بکنیم انشاءالله تا به ثمرش برسیم. راهی رو که ایشون اولا ذکر میکند که با راه دومی که میگه وله و کذا ازش تخییر استفاده میشه و عرض کردیم مرحوم سید ظاهرش در کتاب عروه تعین این راهه، اون یک تقریبا یه راهیست که شاید در نظر بدوی هم همون راه پیش ذهن انسان هست و اون اینه، این آدم چون مال حلالش مختلط شده به مال حرام، اولا یک خمسی از مجموع این مال میدهد تا اینکه در حقیقت اون مال حلالش به یک معنا، یعنی در رابطه با بعد اختلاط، تطهیر برش پیدا شده باشد. یه خمسی از مجموع مال میده به عنوان حلال مختلط به حرام، وقت اون مقداری که باقی ماند، نه اینکه چون مال حلالش هم از اول متعلق خمس بوده، یه خمسی هم از اون بقیه به عنوان ربح مکاسب و ربح تجارت میپردازد. پس در حقیقت دو خمس اینجوری به این کیفیت که اول خمس مجموع رو به عنوان اختلاط و به عنوان تطهیر مثلا اون مالی که در دستشه میپردازه، بعد از آنی که خمس مجموع رو داد، چون مال حلال خودش هم متعلق خمس بوده، یه خمس هم از اون بقیه، یعنی از اون مال تطهیر شده میپردازد. دو خمس اینجوری، نه دو خمس از مجموع، یک خمس من المجموع لحصول تحلیل للباقی، یک خمس هم از باقی به لحاظ اینکه روی ارباح مکاسب فی نفسه متعلق خمس بوده. این راهی است که ایشون اولا ذکر میکنه، مرحوم سیدم در کتاب عروه ظاهرشون تعین همین راهه، چون راه دیگری ذکر نمیکنه. وقتی مسئله رو عنوان میفرماید، اصلا همین راه رو ذکر میکند دیگه، ولو به صورت یه تملو هم راه دوم رو بیان نمیکند. همین راه اول در متن ذکر میشه که این ظهور داره که این راه در نظر مرحوم سید تعین داره، لکن ایشون یه راه دومی رو هم ذکر میفرمایند با کلمه ولهو که ازش تخییر استفاده میشود. میتواند این کار رو بکند که ایشون عرض کردیم تخییر رو میگوید، لکن از کلام بعض الاعلام تعین این راه دوم استفاده میشود. راه دوم این است که ایشون میفرماید که این حلالی که متعلق خمس بوده و مختلط به حرام شده، و فرض این است که نه مقدار حرام روشنه نه صاحبش هم روشنه، قدر مسلم اینه، بیاد این کار رو بکند، میفرماید این حلالش یه قدر متیقنی قاعدتا داره دیگه، حالا ولو این که مردده که چه مقدار حلاله و چه مقدار حرامه، ولی اون اقل به عنوان قدر متیقن حلال او را اخذ بکند که مثالش رو انشاءالله عرض میکنیم. بعد از آنی که اون اقل رو به عنوان قدر متیقن حلال اخذ کرد، چون میداند که اون حلال مما تعلق به الخمس به واسطه ربح مکاسب، خمس اون رو بپردازه، بعد از آنی که خمس اون حلال متیقن رو پرداخت، اون وقت بیاد سراغ بقیه مال، بقیه مال رو هم به عنوان حلال مختلط به حرام خمسش رو بپردازد، که دو خمسی که در کاره به این کیفیت دو خمس در کاره، اول ببینه قدر متیقنه از حلال چه مقداره، خمس اون حلال قدر متیقنی که متعلق به خود این شخص هست بپردازد، بعدم بقیه رو به عنوان حلال مختلط به حرام خمسش رو بپردازد، و این دو راه ثمره داره و باید ببینیم که از دلیل کدام یکیش استفاده می شود. اول ثمره اش رو ذکر بکنیم، بعد ببینیم انشاءالله مفاد دلیل کدام یکی از این دو راهه. شایدم تخییر از دلیل انسان استفاده بکند. مثالی که ایشون میزنه، چرا چون مثال رو هم مثال خود ایشون میزنیم به عزالعلام که خط نشه، کسی اگر مطالعه بکنه دیگه تو مثال وقت خودش رو تلف نکنه. میفرماید که فرض کنیم کسی 75 دینار الان مال مختلط داره، مجموع مال مختلطش 75 دیناره. از این مال مختلط 75 دینار یقین داره که حداقل 50 دینارش حلال محضه، ولو اینکه مقدار حلال رو کاملا نمیدانه، نمیدونه حلالش چه مقداره حرامش چه مقداره، لکن اجمالا میدونه که 50 دینار از این 75 دینار این مال حلال هست مسلم. خب وقتی که یقین داره که 50 دینار از این 75 دینار مال حلاله، خب این اگر بخواهد خمس مال حلال رو بپردازه، خب خمس 50 دینار میشود 10 دینار. 10 دینار اینجا به عنوان خمسی که اول به این متعلق شده به عنوان ارباح مکاسب، این خمس خوب داده میشه. بقیه 50 دینار تا 75 دینار میشود چقدر؟ میشود 25 دینار. و خمس اون بقیه را هم که میخواهد بپردازد اونم میشود 5 دینار. نتیجه این میشود که از 75 دینار این 15 دینار خمس رو میپردازه، 10 دینار به عنوان حلال شخصی و ربح مکاسب، 5 دینارم به عنوان اون حلال مختلط. نتیجه این می شود که 15 دینار رو می پردازد و 60 دینار از 75 دینار برای این آدم باقی میماند. 60 دیناره از 75 دینار. نه دیگه از مجموع، نه اون که داد دیگه. آقا یک شی رو که دوبار خمسش رو نمیدن که، یک مال رو. باشه آقا، داده 50 دینارش رو بن قبلا که نداده، بعد الاختلاط. من هی موضوع مسئله رو توضیح دادم برای همین جهت. بله خب، تعلقش یعنی به عنوان قدر متیقنه، و الا مقدار حلال رو که نمیدونه این چه مقداره. میدونه از این 75 دینار قطعا 50 دینارش حلاله. خب پس قطعا اون 50 دیناره ربح به عنوان ارباح مکاسب بهش تعلق گرفته. خب لذا 10 دینار خبس اون 50 دینار رو میده، باقی میمونه از 75 دینار 25 دینار دیگر، برای اینکه 50 دینار رو که خمسشو پرداخت. خب اون 25 دینار رو هم خمسش رو میپردازد، اونم عبارت از 5 دینار میشه. نتیجه این میشود که از 75 دینار 15 دینار مجموعاً به عنوان خمس پرداخت شده و 60 دینار برای این باقی میماند. اما بله، میگم خمس 50 دینار را اولا داد، خمس 25 دینار را هم دوما اضافه کرد. خمس 50 دینار شد 10 دینار، خمس 25 دینار شد 5 دینار، روی هم رفته شد 15 دینار. 15 دینار که از 75 دینار کسر بکنید، برای این 60 دینار باقی میمونه. این روی یک طریق اینجوری مسئله. اما روی طریق اول، روی طریق اول که عرض کردیم مرحوم سیدم در کتاب عرو ظاهرش اینه، میگه این 75 دینار مال مختلط به حرامه. مال مختلط به حرام باید خمسش داده بشود. خمس 75 دینار میشود 15 دینار. خب 15 دینار خمس میده، تازه میشود که انه بقیه مال یه مال حلال پاکیزه. ولی این مال حلال پاکیزه خمس به او متعلق بوده. اون 15 دیناری که اول داد به عنوان حلال مختلط به حرام خمس رو پرداخت. 5 تا 15 تا 75 تا، اون وقت بقیهش که عبارت از 60 تا، خمس اون 60 تا رو هم باید به عنوان ارباح مکاسب بپردازد. خمس 60 تا می شود 12 تا. 12 تا اینجا به عنوان خمس داده، عرض می شود 15 تام اونجا به عنوان خمس داده. روی این مبنا تقریبا باید 27 دینار خمس بپردازد، در حالی که روی اون مبنای دیگری که عرض کردیم بیش از 15 دینار خمس نمی پرداخت. خمس 50 دینار حلال متیقن رو می پرداخت، میمون 25 دینار. بقیه‌ام 5 دینار خمس داشت، 10 و 5 15، و برای این 60 دینار باقی میمان. در حقیقت روی یک طریق برای این 48 دینار باقی میماند، روی طریق دیگر برای این 60 دینار باقی میماند. حالا این خوب فرقش رو دقت کردید، مثال رو خوب دقت کردید که دو راه چجوری فرق پیدا میکنه. باز اینم چون برای اینکه اشتباه نشه من تکرار میکنم، فرض کنید 75 دینار داره، از این 75 دینار مختلط 50 دینارش به صورت عقل و قدر متیقن حلاله، اما نه اینکه فقط همین 50 دینار حلال باشه، میدونه که این 50 تا حلاله اما شاید هم بیشتر از این مقدار حلال داشته باشه. خب این میگوید که راه دوم اینه، میاد این 50 دینار رو خمسش رو میپردازه، خمس این 50 دینار 10 دینار میشه، 50 دینار رو از 75 دینار که کم کنیم میشود 25 دینار، 25 دینار رو هم که خمسش رو ثانیاً بپردازه 5 دیناره، 5 دینار اینجا به ضمیمه 10 دینار اونجا میشود 15 دینار، 15 دینار از 75 دینار که کسر میشه 60 دینار تمام برای این باقی میمانه. اما در راه دیگر اینطور نیست، راه دیگه میگه از همون اول خمس 75 دینار رو شما بپردازید تا بقیه مال به عنوان یک مال مزکا و حلال برای شما محفوظ بمانه. لذا 15 دینار از 75 دینار به عنوان خمس میده، 60 دینار حالا مال حلال براش باقی مونده، چون مال حلالش متعلقه خمس به عنوان ارباح مکاسب بوده، باید خمس این 60 دینار رو هم بپردازه. خمس 60 دینار هم میشه 12 دینار، 15 دینار اونجا داده بود، 12 دینارم اینجا، نتیجتاً می شود 27 دینار. 27 دینار از 75 دینار که کسر کنیم مجموعاً 48 دینار برای این باقی می ماند، در حالی که در اون راه اول 60 دینار برای این باقی می ماند. حالا عرض کردیم از مرحوم سید استفاده می شود تعین همین راهی رو که نتیجه 48 دیناره، و از بعض الاعلام استفاده می شود تقریبا تعین این طریقی را که نتیجه 60 دیناره برای این باقی می ماند، لکن از امام بزرگوار استفاده می شود که کأن مخیر بین امرینه، و چون مخیره خب پیداست اون راهی رو انتخاب می کند که کمتر خمس بپردازه، لکن می فرمایند یک احتیاط استحبابی وجود داره که با حاکم شهر یک مصالحه‌ای در موارد دوران بین اقل و اکثر بکنه، لکن این یک احتیاط مستحبیه، نخواستم این احتیاط رو رعایت بکنه مانعی نداره. عمده بعد از آنی که خود راه ها مشخص شد و ثمره بین این دو راه معلوم شد، عمده این است که ببینیم از دلیلی که در حلال مختلط به حرام وارد شده و اینکه این یکی از امور متعلق خمسه، کدام یک از این دو طریق استفاده میشه؟ آیا تخییر استفاده میشه که ظاهر کلام امامه، یا تعین اون طریق خمس مجموع و بعدم خمس باقی استفاده میشه، یا اینکه حلال متیقن رو اول خمس بده بعد بقیه رو خمس بده؟ این رو در دلیلش دقتی بفرمایید، انشاءالله فردا عرض میکنیم.